یعنی بیگم بعض انقلاب اسلامی دعا زنده شد بینشیه اهل سنت میدونی که دعا
بله دعا وجود نداره،
اما شیعه الحمدلله داره. سحری هم قبل اینجوری بود که تو بلندگوی مساجد دعای سحر میخونی، ولی الان چند سالی که چو بلندگوی بیرون مسجد رو ممنون کردن داخل مساجد این برنامه هست. و الحمدلله الان ماه رمضان 10-15 ساله قرآن هم خیلی رایج شده تو ماه رمضان، دو راه مبارک رمضان قرآن میذارن برای بچه ها برای بزرگ ها، همینطور دو راه درسی میذارن تربیتی میذارن تو ماه مبارک رمضان و هم تلاوت قرآن. چون اهل سنت از اول ماه مبارک رمضان تا 27 چون شب قدر 27 هشتم رو میدونن، ما 19 21 23 لذا پیش ما راج نبود تلاوت قرآن. اهل سنت چون تراوی میخونن کل قرآن رو تو کل ماه رمضان تمام
در نماز تراویحشون کل قرآن رو میخوان تمام کنن، اون هم تا شب قدرشون.
آره و آخر شب قدر هم جشن میگیرن برای ختم قرآن. لذا بین شیعه محمد که چرا ما عقب بمونیم، ما همینطور تلاوت ها شروع کردیم، هر شب یه جز قرآن تلاوت میشه
تا شیعه تا آخر ماه مبارک رمضان.
آره تا آخر ماه مبارک
یه ختم تمام کنن. اهل سنت تا 27
جشن میگیرن. اکثر مساجد این کارو شروع کردن، ولی بیشترین اونجا کارای تو ماه رمضان کارای تربیتی هست.
بله
یعنی ماه رمضان یه دوره تربیتی میذارن برای جوان ها خصوصا و برای خانم های اینا که مثلا بتونن از اسلام آشنایی داشته باشن، از تشیع بیشتر آشنایی داشته باشن و بین جوانان خیلی الحمدلله رایج شده این برنامه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دیدار حسین سومرو. در ادامه برنامه باز هم خدمت شما خواهیم بود. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای دیدار حسین سومرو هستیم که دکترای شیعه شناسی میخونن در ایران در دانشگاه ادیان و مذاهب. خب جناب آقای سومرو، با توجه به اینکه شما دکترای شیعه شناسی میخونید قاعدتا به این سری ظرافت‌های شیعه بیشتر آگاه هستید، به نظر شما شیعه چه ویژگی‌های مثبتی داره حالا در پاکستان به خصوص، و چه ویژگی‌هایی میتونه پررنگ‌تر بشه؟ شیعیان چه ویژگی‌هایی رو بیشتر میتونن رعایت کنن و دارای اون ویژگی‌ها بشن برای اینکه بتونن بیشتر تاثیرگذاری داشته باشن در جامعه پاکستان؟
شیعان پاکستان از قدیم میدونی که عزاداری مثل شعرگ حیات شیعه است.
بله
و این عزاداری خیلی تاثیر گذاشته تو هندو پاکستان، خصوصا پاکستان شما میبینی عزاداری پاکستانو.
بله
و از اول محرم تا ده محرم حتی که بخاطر احترام ماه مبارک رمضان صدا سیما و رادیو هم موسیقی رو میبنده.
بله
موسیقی هم پخش نمیشه بخاطر احترام، چون جب موسیقی به عنوان یه ابزار خوشحالی
بله
شمار میشه لذا اینو میبندن.
هیچ موسیقی پخش نمیشه،
هیچ موسیقی پخش نمیشه از اول محرم تا ده محرم کل شبکه‌های تلویزیون.
بسیار عالی.
و همینطوری سینما رو هم از اول محرم تا ده محرم میبندن. یه شاخص این چیزی هست مال عزاداری سید الشهدا. دیگر مثلا شاخص شیعه اون معنویت هست که بخاطر دعا و از مکتب اهل بیت به شیعه رسیده که واقعا وقت انسان وارد دعای ائمه علیه السلام میشه یه حال هوای دیگر پیدا میکنه.
بله.
یه ارتباطی که با خدا پیدا، خصوصا تو ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان یه حال هوای ویژه پیدا میشه تو پاکستان.
آیا سعی کردن شیعیان پاکستان که این مراسم دعا و مناجات رو به صورت دست جمعی برگزار کنن یه تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه بر جامعه پاکستان؟
متاسفانه داریم این کار رو شروع میکنیم ولی اونو نتونستیم موفق بشیم، چون دشمن یه کاری کرده که اونجا مساجد اهل سنت با شیعه جدا است. مثلا این مسجد وهابی، این مال بریلی، این مال شیعه، یعنی هر کدوم تو مسجد خودش میره.
یعنی بریلوی ها هم از وهابی ها و دین ها جدا هستن.
اون اهل سنت که شما میگی ما اونو بریلی میگیم،
بریلوی.
بله بریلوی میگیم بخاطر همزه بریلی بیروکار اونا هستن و اونا از اینا جدا هستن. هم عیدگاه که نماز میخونن عیدگاه هم جدا است. خیلی با هم میخواییم با هم باشیم، ولی متاسفانه دشمنی کاری کرده. الان مثلا شما میبینید از لحاظ سیاسی این جمع شدیم با هم، احزاب پشت احزاب جمع شدن که شیعه مداخلش برای سیاست و برنامه حکومت.
بله.
و داریم کم کم آروم آروم دارن نزدیکتر میشن که برنامه رو بازیم. و واقعا اگر بتونیم ما بعضی وقتا برنامه اینا رو دعوت میکنیم، واقعا تاثیر گذاری دعای اهل بیت خیلی بالا هست. مثلا خصوصا تو دعای کمیل که وقتی اینا شرکت میکنن، بعضی افراد اهل سنت جوان میان، واقعا وقتی با مفاهیم دعای کمیل میرسن، واقعا یه تاثیر عجیب دارن بینا. لذا واقعا آینده انشاءالله برنامه هست که اینو بیشتر فعالیت کنیم که اینا رو طرف این معنویت بیاریم که معنویت اهل بیت بینا برسه.
بسیار عالی. خب به عنوان سوال آخر جناب آقای سومر، عید فطر قاعدتا در بین شیعیان و اهل سنت یکی هست در پاکستان و در یک روز خاص برگزار میشه. اولا چند روز رو تعطیل میکنن بعد از عید فطر و ثانیا اینکه چه مراسمی در این روز برگزار میشه؟
اولا عرض میکنم که ما برای رؤیت هلال یه از طرف دولت از همه مذاهب پاکستان، مثلا هم شیعه اهل سنت هستن، همه یه روحانی اونجا تو هر ایالتی هست که اینا با هم میشینن رؤیت هلال میکنن و وقت متفقشان که آقا ماه رو دیدن دولت مثلا اعلام میکنه.
بسیار عالی. همزمان
اختلاف ایجاد نشه بین مذاهب مثلا.
خیلی عالی.
یکی این. دیگر مثلا عید الفطر که نماز میشه حدود 6-7 روز تعطیل رسمی میشه از طرف دولت، چون اونجا شما میدونی که روز یکشنبه تعطیل رسمی، مثل جمعه تعطیل رسمی سینا، مثل غربیه روز یکشنبه تعطیل. و ادارات وفاقی که بیم دارو کن اینا شنبه یک شنبه دو روز تعطیل هن مثلا.
بعضی از ادارات یک روز یک شنبه، بعضی یک شنبه به یک شنبه،
زیر نظر دولت مرکزی هستن و شنبه یک شنبه تعطیل هن مثلا.
بعضی از ادارات دیگه
بعضی دارو همون یک شنبه تعطیل هن و شنبه رو مثلا جمعه رو نصف روز میگیرن.
چون به هر حال زمانی مستعمره انگلیس بوده همون آدم رو
بسط اینجور نبود، جمعه هم ما تعطیل داشتیم این زمان سال 90 بعد این دولت نواز شریف که آمد سال 92 خورده ای.
بله.
این آمدن روز جمعه رو تعطیل و برداشت روز یکشنبه تعطیل کردن.
بله.
همانگ بشن با اروپا مثلا.
بله.
خیلی بد شده. البته مغازه‌دارا و تجارا همه روز جمعه تعطیل میکنن.
بله.
دولت فقط روز یکشنبه تعطیل میکنه.
بله.
مثلا عید الفطر حدود 7 روز اونجا تعطیل داره و مراسم ویژه‌ای هستن برای مردم، تدارک می‌بینن، لباس نو می‌پوشن.
یعنی جمعه هم تعطیل بود ولی بعد از اون دیگه فقط یکشنبه رو تعطیل کردن.
یکشنبه رو تعطیل رسمی کردن. بله.
ولی در هر صورت الان یک هفته‌ای که به مناسبت عید فطر تعطیل می‌کنن، هم جمعه هم شنبه هم یکشنبه جزو این هفته قرار می‌گیره. یه جوری تعطیل کردن که کل این سه روز جزو تعطیلات قرار بگیره.
بله، تعطیل بشه و مردم عرض کردم که مردم به خاطر عید فطر چه عید بزرگ اسلامی است، لذا تو رمضان تدارک میبینن و لباس برای خودشون تهیه میکنن و روز عید هم که نماز میکنن با هم، حالا سنی باشه شیعه باشه فرق نمیکنه،
نماز رو با هم برگزار میکنن.
آره.
بسیار عالی.
نماز میکنن بعدا تبریک میگن. و البته اینو بگم که عید نماز هم جدا است.
بله.
شیعه جدا میکنه،
لذا در یک روز برگزار،
ولی یه روز برگزار میشه و بعدا تبریک میگن و بازدید از خانواده و ایدی بچه و حتی غذا که تو خونه پخته میشه با فامیلا میفرستن، فامیلا با ما میفرستن و یه رسمی خوبی. الحمدلله همه خوشحالن و ما از خدا مطال میخواییم که همین ماه مبارک رمضان برای کل جهان اسلام بتونیم از معنیت ماه مبارک رمضان استفاده کنیم و برکاتشو برسیم. و یه گلایی فقط دارم آخرش این که ما جهان اسلام،
بله،
خصوصا شیعان اهل بیت از جمهوری اسلامی ایران باز انقلاب داری الگو برداری میکنیم.
بله.
برای این کارا و هرچی معلوم دارین تو معنویت و اینا باز انقلاب شروع شده. لذا مسئولین میخواییم، تقاضا داریم که خدا را بیان و کمک کنن که این فرهنگ جهان اسلام رو خصوصا تو ایران میرسن که ما که الگو برداری میکنیم جلوتر میرسیم، اینا عقب نمونن از این کار.
بله. در واقع ایرانی که الگوی شما بوده در این گونه مراسم عبادی و اینها الان
بیشتر فرهنگ میشه.
اون نکته هم که فرمودید در مورد در یک روز برگزار شدن نماز عید فطر بین شیعیان و اهل سنت و اینکه همه مذاهب و فرقه ها در پاکستان در یک روز عید فطر رو برگزار میکنن و یک روز نماز عید رو میخوانن، این هم نکته خیلی جالبیه.
هلال از هر مذهبی یه عالم هست تو هر ایاله.
در واقع یه هیئت استحلال هست که این هیئت استحلال از همه علمای اسلام از همه مذاهب و فرقه ها
با هم متفقن اعلام میکنن و بعد اون اعلام میشه.
سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای سومرو و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه دعوت با رادیو گفتگو همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوندیا رو نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه دعوت رو شنیدید. در این برنامه آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشور پاکستان بررسی شد. خدمت شما هستیم. امروز پنجمین روز از ماه مبارک رمضان هست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم در ماه پربرکت رمضان برای شما شنوندگان عزیز و گرامی. روزداران، ماه مبارک رمضان ماه برکت، رحمت و بشارت است و فصل روی آوردن به درگاه الهی و تلاوت قرآن و خواندن دعا و عبادت است. حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام پیشوای هشتم شیعیان در تشریح فضایل بی همتای این ماه می‌فرمایند: کارهای نیک و شایسته مؤمنان در ماه رمضان پذیرفته و خطاهای آنان آمرزیده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قضای روزه ماه مبارک رمضان باید سریعا بعد از رمضان گرفته شود و باید به جا آورده بشه و نباید انسان عمدن به تأخیر بیندازد. هر چه زودتر قضای ماه رمضان رو باید انسان به جا بیاره، دقیقا مثل قضای نماز فراموش شده. اگر کسی به هر دلیل نمازش از او فوت شد، باید در اولین فرصت نماز فوت شده رو قضا بکنه. روزه هم مثل نماز میمونه و اگر چند سال تأخیر بیفته تکلیف چیه؟ فقط یک بار باید کفاره بده. یعنی اگر کسی روزه از او فوت شده است و تا سال آینده ماه مبارک رمضان موفق به گرفتن این روزه نشد، باید برای هر روزی که از او فوت شده است باید 10 سیر گندم یا نان باید به فقیر بده که نان بشود. این قید است که باید حتما تبدیل به نان بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقينا مضاعب و توقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوينا أتى رمضان قافلة الأماني تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در بخش دوم برنامه امروز از ساعت 22 با شما خواهیم بود. شماره پیامک 301035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما به ساعت 18:45 دقیقه نزدیک شدیم. برنامه رهیافت تقدیم به شما خواهد شد. بررسی عملکرد نهادهای تولید علوم انسانی و اسلامی عنوان این برنامه است.
فلسفه اسلامی فقه اکبره، این مبنای همه معارف دینی برای انسان در ذهن انسان و در عمل خارجی انسانه. باید این گسترش پیدا کنه، باید استحکام پیدا کنه، باید برویه.
رهیافت،
تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
رهیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به برنامه رهیافت خوش آمدید. من محمد مهدی ابراهیمی نصر، کارشناس مجری این برنامه هستم. ویژه برنامه رهیافت تلاشی است رسانه‌ای برای بررسی و شناخت فلسفه زندگی با نگاهی متفاوت. شما هر روز در ماه مبارک رمضان همین ساعت میتونید شنونده برنامه رهیافت از دریچه صوتی رادیو گفتگو باشید. امروز و در این برنامه به موضوع بررسی عملکرد نهادهای متولی تولید علوم انسانی اسلامی خواهیم پرداخت. در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیل فرهانی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی، و جناب آقای دکتر علیرضا بلیغ، پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی هستیم. جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر اسماعیل فرهانی، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی هستند. خدمت شما عرض سلام دارم و خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای بلیغ و همه شنوندگان برنامه.
جناب آقای دکتر فرهانی، در انتهای جلسه قبل به مسئله اقتصاد علم پرداختیم و در مورد اقتصاد علوم انسانی بحث شد. نظر حضرت عالی در این مورد چی است؟
عرض کنم که بحث در واقع اقتصاد علمی بحثه و بحث توجه به اقتصادی بحث دیگه.
بله.
ما اگر تصمیم داریم که مثلا علوم انسانی اسلامی یا به فرمایش آقای بلیغ تحول در علوم انسانی هم اگه مد نظر ما نباشه، بخوایم همون علوم انسانی که هست رو دقیق و عمیق بیاموزیم و از همون آنچه که هست استفاده کنیم، دست کم باید در واقع هر کسی تو هر کدوم از این حوزه‌های علوم انسانی که درس میخونه آشنایی رو با فلسفه، با تاریخ و با اقتصاد داشته باشه.
درست.
ولی تولید انبوهی که ما داریم میکنیم الان تو حوزه علوم انسانی و این اقتصاد علمه، اقتصاد علم منجر به این شده که دانشگاه‌های ما تصمیم گرفتن همینطور فارغ التحصیل بیرون بدن، به ما در واقع فرصت‌های کوتاهی رو بدن برای اینکه از این حوزه آموزش خارج بشیم، منجر به این شده که الان ما زمانی برای این کار نداریم. یعنی زمانی نداریم برای اینکه بیاموزیم، برای اینکه عمیق بشیم، برای اینکه روابط بین علوم رو بیاموزیم، برای اینکه نسبت اونها رو با تاریخ بیاموزیم. و از این جهت این در واقع نقیصه داره کل علوم انسانی رو به همون معنی که باید باشه رو زیر سوال میره. ما نه تنها اگه بخوام صادقانه بگم با این وضعیت نمیتونیم کمکی به تولید علم اسلامی بکنیم یا تحول در علم مدرن در واقع به وجود بیاریم، بلکه از بازتولید همین چهرهایی که در دانشگاه داریم اساتید محترم هم عاجز خواهیم بود، به خاطر که ما نیازمند این هستیم که وقت بذاریم، انرژی بذاریم، کار کنیم. ولی این صورتی که الان ما داریم منجر به این شده که اصلا ما با هم در واقع حوزه های مجاورمون دوچار از خود بیگانگی هستیم. وای به حال این که بخوایم یک درک تاریخی پیدا کنیم، درک فلسفی پیدا کنیم، درک اقتصادی پیدا کنیم. حالا به طور خاص اقتصاد که بحث شد، اینم عرض کنم که تضعیف علوم انسانی یا به طور خاص علوم اجتماعی در ایران منجر شده است تا اقتصاد در واقع تعیین کننده همه امورات ما بشه و از این جهت در واقع ما در معرض تهدید بزرگ هستیم، تهدیدی که توی در واقع گفته‌های جلسات قبلی بود که ما تأخیر زیادی هم نداریم قابل دفاع زمانی که گذشته، اما اگه ما نسبت به آنچه که اقتصاد داره به سر جامعهمون میاره در واقع تأمل نکنیم، یه روزی پیش میاد که همه چیز از بین خواهد رفت. یعنی اصلا مسئله اقتصاد رو باید جدی بگیریم و ما تو دعوایی که بوده علوم انسانی اسلامی هست یا نیست، کدوم بخش چپگراست کدوم بخش راستگراست، اصلا غافل شدیم از خود رسالت های علوم اجتماعی در همون معنی مدرن کلمه که بخشش همینه که در واقع جلوی علم اقتصاد بگیره. و اون بحثی که باز جلسه قبل بنده کردم که اختلافی که اینجا به وجود آمد منجر شد که یه عده‌ای بیرون از این چارچوب قدرت پیدا کنن که فاقد صلاحیت بودن، به نظرم واقعا منجر به این شده که ما تو حوزه در واقع اقتصاد هیچ کسی یارای در واقع کنترل این فضایی که اینجا به وجود اومده و ویرانی‌هایی رو که داره ایده اقتصادی به وجود میاره نه تنها نداره، بلکه دانشگاه‌هایی که اساساً در واقع فنی بودن مثل دانشگاه سند شریف اینا دارن فارغ التحصیل اقتصاد میدن بیرون با مثلا 4-5 ترم بعد از دوره مثلا خوندن فقه و نمیدونم عربی و اینا شده طلبه دانشجو نمیدونم فلان. به نظر من این پدیده بسیار پدیده خطرناکیه که اختلاف در بین اون فضاهای آکادمی علوم انسانی حالا چه در آموزش در دانشگاه منجر به این بشه که علوم انسانی سر از دانشگاه مهندسی صنعتی در بیاره و مجهز بشه به چند تا حدیث و آیه و روایت و بعد از اونجا بیاد و تصمیم گیر نهایی بشه برای ما.
جناب آقای دکتر بلیغ، نظر حضرت عالی اینه هستش که حالا اقتصاد حالا توی حوزه علوم انسانی الان اقتصادی که در به قول آقای فرهانی داره عمل کرده ما رو حالا مدیریت میکنه، این حالا چه منشأی داره؟ آیا یک منشأ واقعا غربی حالا مدرن داره یا که حالا منشأ حالا قدیمی داره، یا اینکه نه یه چیزی هستش که ما تو خود غربم شاهدش نیستیم که حالا اینجوری برخورد میکنه حالا با هم علوم انسانی هم با تولید علم؟ یعنی این یک حالا شکل جدیدی از مسائل هست.
ببینید دو تا مسئله هست اینجا. حالا من چون جلسه گذشته راجع به اقتصاد هم مختصرا اشاره‌ای کردم، یه ملاحظه‌ای وجود داره.
بله.
اون ملاحظه اینه که ببینیم این توجه به اقتصاد علوم انسانی در بستر چه ایده‌ای داره طرح میشه. ببینید مثلا ممکنه الان ما از حرف از اقتصاد علوم انسانی بزنیم و بعد این رو ببریم در چارچوب ایده‌ای مثل تجاری سازی علم، ایده‌ای که اتفاقا به دانشگاه کارآفرین آمریکایی میدان میده.
بله.
و اتفاقا در همون ایده هم هست که مثلا فرض کنید جامعه شناسی و علوم اجتماعی تضعیف میشه. اینو الان فارغ از این دارم میگم که خود علوم اجتماعی و جامعه شناسی چه ضعفی ممکنه در تحلیل وضع ما داشته باشه، منتها نکته اینه که ما باید میذاشتیم علوم اجتماعی و جامعه شناسی کمی راه رفتن یاد بگیره.
بله.
و احتمالاً چند بار زمین بخوره، چند بار اشتباه بکنه، ولی توی ساختار ما تحمل بشه و پذیرفته بشه و جا بیفته به نحوی که بتونه راجع به ما حرف بزنه. ببینید ما از ابتدای انقلاب به این طرف، از جنگ تقریبا تموم بشه بیایم این طرف، ایده توسعه رو به همون معنایی که نهادهای بین المللی دستور کارش رو در اختیارمون قرار داده بودن پی گرفتیم.
درست.
و برای انجام شروع کردیم، وامهایی رو گرفتن، دستورالعملهایی رو بر اساس اون وامهایی که براش تخصیص داده شده انجام دادن. خب اگر عواملی وجود داشته باشند که بخوان جلوی این ایده بایستن، از جمله این که مثلا رشته های جامعه شناسی این ویژگی رو پیدا بکنن، که خب معمولا ببینید جامعه شناسی به خاطر پایگاه چپی که داره معمولا بیشتر چپگرا هست. نمیگم جامعه شناسی محافظه کار نداریم، مثلا آگوست کنت که بنیانگذار جامعه شناسی خودش یه محافظه کاره، منتها جریان های جامعه شناختی از مارکس به این طرف
جریان های چپ بودن
یه مقداری باعث میشه که متوجه ساختارها باشی همواره. اما جریانی که بخواد الگوی توسعه رو نعل به نعل پیش ببره بدون اینکه به زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعیش توجه بکنه، ببین آقا مهیا هست جامعه برای اینکه من همچین ایده ای رو پیاده بکنم، به تدریج نگاه هایی رو که بخواد با این ایده سرشاخ بشه یا نقدش بکنه رو به حاشیه میبره. یا آقا این نباشه. شما اگرم دقت بکنید به تدریج از بعد از جنگ به این سو تا امروز وقتی اومدیم جلو، دائما جامعه شناسی تضعیف شده و از اون طرف به روانشناسی اهمیت داده شده.
حرفی که آقای دکتر فیاض هم میگن.
چرا این اتفاق افتاده؟ دلیلش اینه که تو روانشناسی هستی که بگی این تو خود تو هستی که باید اصلاح بشی تا بتونی مطابقت پیدا بکنی با این ایده که وجوده، چون ایده که سر جاشه
تو باید خودت
اساسا مناقشه ناپذیره. پس چون مناقشه ناپذیره، کسی که باید تغییر بکنه فرده که باید خودشو با این ساختار اجتماعی تطبیق بده. برای همین رشته های روانشناسی، تکنیک های روانشناسی مشاوره گسترش پیدا کرده، اهمیت بهش داده شده، به همون در به موازاتش از اون طرف جریان هایی که میتونن اون الگوی توسعه رو به نحو پازلواری مهندسی معکوس کنن و اینجا بچینن، تو رشته های مهندسی و فنی تقویت شدن، این دوتا همدیگر رو تقویت کردن.
و این تصمیم حالا ارادی انجام گرفته یا نه، سیر ما رو به این سمت کشونده؟
ببینید حتما تصمیمات غلط توش تأثیر گذار بودن و تشدیدش کردن، ولی نمیشه منکر شد که بخشی از این یک وضع، بخشی از این مسئله ناشی از وضعیه که ما درش قرار گرفتیم. چرا؟ چون ببینید وقتی اون بحث جلسه قبل پیش اومد که آمریکا به دنبال، یعنی با ایده سهیم کردن کشورها،
بله،
اونها رو دعوت به الگوی توسعه کرد، این کشورها متوجه این نبودند که این استقلال سیاسی که بعد از جنگ های جهانی پیدا کردن تا زمانی که به استقلال در بنیادهای فرهنگ خودشون و در حوزه علم به معنای دقیق کلمه پیدا نشه قابل پاسداری و حفاظت نیست.
معنی
فلذا بسیار از کشورهایی که ممکن بود مثلا اگر بخوایم ارکان اصلی توسعه رو نیروی انسانی، مواد خام و علم و تکنولوژی در نظر بگیریم،
درست،
اگر کشورهای نیروی انسانی و ماده خام و منابع انرژی هم در اختیار داشتن و نیروی انسانی ما و نیروی انسانی در اختیار داشتن ولی به علم و تکنولوژی تسلط نداشتن و در اختیارش نداشتن، عملا نیروی انسانیشون تبدیل میشد به نیروی کار ارزان در خدمت انباشت سرمایه در مرکز و مواد خامشون هم فروخته میشد تا بعد ازش محصولات پیشرفته تری گرفته بشه و شما عملا تبدیل میشد به صنایع دست دوم و مونتاژ کاری که قراره که نهایتا این روند افزایش سرمایه رو به سمت مرکز سوق بدی. خود این کشورها آنچنان نمیتوانستن مشارکتی داشته باشن به این معنی که این سود سرمایه مال خودشون باشه. دشواری کار در حوزه علم و تکنولوژی اینه که اون هم قابل تقلید به این معنا نیست. من یعنی اون که گفتم آقا یه ایده مهندسی معکوس دادن، این قابل تقلید نیست. برای همین این همه در دو جلسه گذشته عرض شد که آقا باید به وضعیت فرهنگی تاریخی و اقتصادیش توجه بشه
و بازخوانی صورت بگیره از این علوم انسانی در نسبت با وضع ما. یعنی این مسئله باید بشه مسئله ما. اگر شد مسئله ما، راهش هم میشه راه ما، شکل خاصی از علوم انسانی برای ما پیدا میشه که کشورهایی رو مثال زدیم که این مسیر رو تا حدودی طی کردن. خب
پس شما این وظیفه علوم اجتماعی میدونید؟
به نحوی علوم انسانی به معنی العام.